یا این به صورت یک ارزش ثابت برای انسان هست؟ این اول. ثانیاً اگر ارزش‌ها متغیر باشد، معناش این است که هر ارزشی در زمان خودش درست است. اینجوره دیگه. و در زمان دیگر محکوم است. فرض کنیم ما میگیم به اخلاق فئودالی، یه دوره فئودالیسم بوده. آیا ما میتوانیم اون اخلاق را که اخلاق فئودالی مینامیم، به دلیل این که وابسته به اون دوره بوده که دوره فئودالی بوده، اون اخلاق را ما امضا بکنیم و ترفیع بکنیم؟ یعنی اون چه که در اون دوره صورت می گرفته است، ما باید ببینیم در اون دوره چرا اخلاق، اونها خودشون چه چیز را اخلاق می دانستن، ولی اون که اخلاق دانستنشون مثلا بی این بوده است که، اگرچه افسانه است، ضحاک مثلا بیاد از مغز جوانان مثلا بیاد روزی مثلا یک جوان بیان بکشن، نمیدونم برای اینکه روی مارهای روی دوش اون رو مثلا تغذیه بکنن، اولو که عبارت افسانه است. فقط جای دیگری، یا این که نه، یک سلسله اصول ثابت است. کار فرعون در زمان خودش هم محکوم است، نه اینکه کار فرعون چون تعلق به زمان فرعون دارد او در زمان خودش درست است. ما در زمان دیگری هستیم، ما نباید ارزش‌های زمان خودمون رو تحمیل بکنیم به زمان فرعون و موسی. فرعون به زمان دیگری تعلق داشته است و اون چه که در اون زمان اونها اون رو اخلاق می‌دانستن، اخلاق درستی. می‌توانیم ما چنین حرفی را بزنیم؟ ثالثاً در این بیان به اخلاق طبقاتی قاعدتاً همینجور باید باشه، یعنی در مارکسیسم میتونه اخلاق انسانی قائل باشد، یعنی اخلاقی که برای کل انسان ها اخلاق است، اخلاق طبقاتی روش تکیه شده است. یعنی مثلا در زمان ما که الان نمونه از همه اینها هست، نمونه فئودالیسم مثلا هست، نمونه کاپیتالیسم هست، نمونه مثلا کمونیسم هم هست، همه اینها هست. ما الان چی میتونیم بگیم؟ ما الان باید بگیم که اخلاق برای کمونیسم یه چیز است واقعا، و اخلاق برای کاپیتالیسم چیزی دیگه است. یعنی اخلاق کمونیستی، خب یه کاپیتالیست میتونه حرفش بگیم بازش، آقا تو نمیتونی اخلاق خودت را به من تحمیل بکنی، برای اینکه تو در شرایط من نیستی، من در شرایط تو نیستم. من اگر در شرایط تو میبودم اخلاق تو رو میپذیرفتم، تو هم که در شرایط من بودی اخلاق من رو میپذیرفتی. پس نه من به تو حرفی میتونم داشته باشم، نه تو میتونی باشی. نمیتواند یک کمونیست کاپیتالیست را از نظر اخلاقی محکوم بکند، نه یک کاپیتالیست میتونه کمونیست را از نظر اخلاقی محکوم بکند. یعنی یه اخلاق مشترک انسانی و فطری که یک کمونیست بتواند تقبیح بکند کاپیتالیست را نداره. بعد یه امر مشترکی، کاپیتالیست هم نمیتواند یک کمونیست را از نظر اخلاقی محکوم بکنه. آقا اخلاق من متعلق به خود من هست، اخلاق تو متعلق به توست. تو که نمیتونی اخلاق من رو داشته باشی، من هم نمیتونم اخلاق تو را داشته باشم.
پس بنابراین اخلاق نه تنها وابسته به زمانها می شود، وابسته به خصوصیات طبقاتی می شود. در هر جام که نظامی در اون جایی هم از دنیا که الان نظام فئودالیسم حکومت می کند، باز اخلاق سیهونها همون اخلاق فئودالیسم است. حرف ما این است که انسان از اون جهت که انسان است یک سلسله اخلاقیات دارد، که این اخلاقیات بر دوره بدویت انسان همون اون گونه صادق است که بر این دوره تمدن صنعتی صادق است. اتفاقا یه چیزی دو سه شب پیش عرض کنم که توی روزنامه خوندم، خیلی جالب بود و این را قصد داشتم یه وقتی براتون اینجا بخونم. امروزم که بحث ما همجور به این چیزها گذشت، این را حالا امروز براتون بخونم. یه مصاحبه شده بود در روزنامه کیهان با این آقای دکتر هشرودی، پروفسور هشرودی. این عرض کردم گاهی وقتا یه حرف عجیب غریبی میزنند. عرض کردم که در کیهان هشتم تیر ماه در عنوان گفتگویی که مثلا خبرنگار ما با آقای هشرودی داشت، عنوانش هم این بود که انسان زمینی به صورت موجودی کیهانی در می آید. یه سلسله حرفایی در این زمینه ها داره که همیشه اونا رو تکرار می کنه که اهرام مصر را انسان های روی زمین نساختن، بلکه یک انسان های دیگری از کراتی که در تمدن پیشرفته تر بودن اینا آمدن ساختن و امکان ندارد این را انسان اون روز ساخته باشد. یه مقدمه ای این آقای هشرودی آورده بود، چون اخیراً برای خودش یک فلسفه اخلاقی ساخته، یعنی یک نوع اومانیزم به اصطلاح اینم از خودش اختراع کرده. خواسته که تمدن را و علم و تمدن را امروز محکوم کرده است. میگه علم و تمدن چون نتیجهش فعلا بر ضرر بشر است الان محکوم. من قسمت های از عبارت های او را من نوشتم، اینا رو براتون میخونم، جالبه. چیز میگه هیچ حکمی مطلق نیست، همه احکام نسبی. بعد میگه شاید به شما گفته باشن که احکام ریاضی مطلق است. نه، میگه احکام ریاضی مطلق نیست. خبرنگار کیهان میگوید که پروفسور هشرودی ریاضیدان پیر ایران با این منطق که هیچ حکمی مطلق نیست به جنگ نامهربانی ها می رود، مردم را از گیجه ها و تیره ها و ملت های گوناگون به زیر پرچم مهرورزی ها می خواند، این که همه مردم همدیگر را برادر و خواهر بدانند. به همین اینجا من نوشتم به این که این کسی که میگوید هیچ حکمی مطلق نیست، خود همین حکم که هیچ حکمی مطلق نیست، حکمی است مطلق یا غیر مطلق؟ یه وقت ما میگیم هیچ حکمی مطلق نیست مگر این حکم که هیچ حکمی مطلق نیست، این دیگه مطلق است. استثناء چرا؟ اگه بناس هیچ حکمی مطلق نیست دیگه دلیل نداره که این یکی استثناء بشه. میگم بعضی از قضایا منطقیه، میگم بعضی از قضایا هست که محال است این قضایا به نحو عموم صادق باشد، حتما استثناء میخورد. مثل این که کسی بگوید که همه گفته های من دروغ است، این نمیتواند راست باشد. یعنی نمیتواند راست باشد به طوری که همه مصداقاش راست باشه، چون اگر همه گفته های من دروغ باشد، از جمله همین گفته من باید دروغ باشد. اگر این گفته من دروغ باشد، پس باید همه گفته های من دروغ نباشد، بلا نمیشه این دروغ باشد. حالا از جمله حرف هایی که نمیتواند نسبی مطلق باشد این است که هیچ حکمی مطلق نیست.
یعنی این که صادق باشد. اگر بگیم هیچ حکمی مطلق نیست، این اگر بخواد صادق باشه باید شامل خودش هم میشود. اگر شامل خودش بشود پس خودی این هم مطلق نیست. وقتی خودی این مطلق نباشه پس ما احکام مطلقی داریم، چون این مطلق نیست پس باید این سلسله احکام مطلق باشه. دیگر این که میگه مردم را به مهرورزی میخواند، به این که همه مردم همدیگر را برادر و خواهر بدانند. از این آقا باید پرسید این که همه مردم، این دستور عمل اخلاقی که همه مردم باید یک دیگر را برادر و خواهر یک دیگر بدانند، حکم مطلق است حکم نسبی؟ تعلق به زمان خاص دارد یا در همه زمان ها؟ آیا این دستور العمل برای همه زمان های از گذشته به آینده و به حاضر خوب بوده است یا فقط مال زمان حاضر؟ و بعد هم در همه مکان ها و در همه شرایط برای همه مردم صادق است یا برای بعضی از مردم؟ بعد میگوید به این که استاد دانشگاه تهران از پیشرفت کسب، پیشرفت تکنیک و دانش و از استخدامشون در خدمت ظلم و آدم کشی سخت رنج میبرد، میگوید احکام لایتغیر قرون وسطایی در قرن ما در هم شکسته و اعتبار خود را نه تنها از دست داده بلکه احکام جدیدی جای اونها را گرفته که به هیچ وجه مطلق نیست. حکمت عالیه سقراط و اخلاق متعالی کانت با اون همه تنتنه و دبدبه به عنوان ریا و دروغ به حس اثبات نفس و خود دوستی و خود به ذات تعبیر شده است. اینشتین اعتبار علمی مطلق بودن زمان و مکان را در هم ریخت. از سوی دیگر با نظریه جنسی فروید اعتبار مبانی اخلاقی که به صورت موهبت مطلقه الهی تلقی می شد از دست رفت. اکنون که کلیه احکام نسبی است، نباید به خاطر اینکه فلانی حکم مورد قبول مرا نمی پذیرد برادر کشی را بیندازید. حکمی که ما قبول می کنیم برای ما مطلق است، ولی این حکم ممکن است برای دیگری مطلق نباشد. وقتی احکام ریاضی مطلق نیست و همه چیز نسبی است، ادعی چگونه می توانند با حکم مطلق برادر کشی و خواهر کشی کنند و از تکنیک در این راه استفاده کنند؟ می گوید به این که اصلا این جنگ ها از بقایای احکام مطلق قرون وسطا، یعنی در قرون وسطا مردم احکام خودشون به مطلق، یعنی مقصود این است که مثلا فرض کن پیروان فلان دین خودشون به حق میدانستن حق مطلق، مخالفین به باطل میدانستن باطل مطلق، او هم در مقابل همین جور به اینها منجر به آدم کشی میشد. ما همینقدر بفهمیم که آقا هیچ مطلق نیست. اگه این من میگم حرف من حق است، اگه حقم باشه به طور مطلق حق نیست. اونم اگر بگیم باطل، اگرم باطل باشه به طور مطلق باطل نیست. منم حق نسبی هستم و باطل نسبی، اونم حق نسبی است و باطل نسبی، پس این با هم دیگر برادر باشه. این اساس حرف. بعد میگوید به این که قاطی می کند احکام اخلاقی را با مسائل ریاضی اینها، بعد میگه حکمت عالی سقراط و اخلاق متعالی کانت با اون همه تنتنه و دبدبه اینها به عنوان ریا و دروغ و حس اثبات نفس و خود دوستی و حب ذات تعبیر شده. میگه همه اون اخلاق سقراط تازه اینها را حال امروز میگن در واقع نوعی خود دوستی است، نوعی دروغ است، نوعی ریا است، نوعی چی و نوعی چی. خب این آقا باید گفت آقا شما الان با این بیان خودت ریا رو محکوم کردی، دروغ رو محکوم کردی، اثبات نفس و خوددوستی رو محکوم کردی، حب ذات رو محکوم کردی. اینا رو که محکوم میکنی و به دلیل اینا، حالا کاربر می حرف چرند است که حالا حکمت سقراط همه در باطنش این هاست، یعنی گفتن که این نوعی خوددوستی است به صورت اخلاق جلوه کرده. خیلی خوب، ما قبول کردیم که نوعی خوددوستی، خودپرستی، حس اثبات نفس، تظاهر، ریا از این حرفاست به نام اخلاق. اخلاق سقراط ما محکوم میکنیم، ولی در نتیجه قبول کردیم که اینها را به طور مطلق نفی کردیم. ضد اخلاق اینها را به عنوان مطلق ضد اخلاق دانستیم یا ندانستیم؟ آیا ریا یک ضد اخلاقی است به طور مطلق یا به طور نسبی؟ دروغ ضد اخلاق است به طور مطلق یا به طور نسبی؟ خوددوستی، خودپرستی ضد اخلاق است به طور مطلق یا به طور نسبی؟ اگر اینها به طور نسبی ضد اخلاق هم، خب پس اخلاق سقراط هم باید حق نسبی است، نفی نشد. و الا و شما که اینها رو دارید تأیید میکنی، میخواد بگو اونها به کلی منسوخ هست به دلیل اینکه باطنش اینهاست. پس اینها رو شما به طور مطلق در اینجا پذیرفتید. انسان نمیتواند، حال مفصل هم هست تا آخرش که من ذکر کردم، بحث کردم اینجا تقریبا در همین زمین هست، حالا دیگه لزومی نداره اونها رو بحث بکنیم. انسان نمیتواند قائل به اخلاق باشد و اخلاق را در عین حال متغیر بداند و نسبی بداند. حرف ما این است. باز هم دربارش بحث خواهیم کرد. یعنی اخلاق مساوی است لاقل از نظر اصول. آخه ما یه اصول اخلاقی داریم، یه فروع داریم. فروع اخلاقی غیر از اصول اخلاقی است. اخلاق، اصول اخلاق یا اخلاق است و یا اخلاق است و ثابت و مطلق. و اگر ما ثبات را و اطلاق را از اخلاق بگیریم، اخلاق دیگه از جنبه اخلاق بودن خارج میشه. بله، به شکل یک سلسله آداب در میاد، یعنی به یک سلسله قواعد قراردادی مثل آیین نامه ها در میاد. فضیلت هست و خیر هست، آیین نامه مانعی ندارد. فئودالیسم برای پیشرفت کار خودش یک آیین نامه وضع می کند. کاپیتالیسم هم برای پیشرفت کار خودش یک آیین نامه میاد وضع میکنه. کمونیست هم برای پیشرفت کار خودش یک آیین نامه میاد وضع میکنه. و اینا همشون ماورای اخلاق هستن. اخلاق اون حقیقتی است که باید معیار واقعی میشود. میگه این آیین نامه ی آقای فئودالی اینجاست درسته، اینجاست غلط. این آیین نامه آقای کاپیتالیست اینجاست درسته، اینجاست غلط. این آیین نامه آقای کمونیست اینجاست درسته، اینجاست غلط. اینه اسمش ارزش های انسانی نیست، نه اینکه واقعا ارزش است، مقدسات انسانی است. ولی مقدسات در یک زمان مقدساتن، واقعا هم مقدسات انسانی هستن، زمان دیگر از مقدس بودنشون سقوط میکنن. برای یک گروه واقعا اینها از مقدسات هم حقیقت هست، بعد برای گروه دیگر نیست. نه اینجوری. ولهذا نتوانسته از هنوز بشر بعضی از مسائل را واقعا بتواند بگوید در یک زمانی هست در یک زمانی نیست. چطور می شود صداقت را، خیرخواهی را، امانت را، شجاعت را، استقامت را، ایثار از خودگذشتگی را، فداکاری را، اینها یه معانی نسبی و محدود دانست و گفت اینها نه، اینا مثلا این مربوط به یه زمان معین است، اون زمان که بگذرتیم. بله، یه مسائل است که مسائل فرعی، یعنی استنتاجات هست. مثلا چطور؟ میگیم مثلا دزدی محکوم است. دزدی معنی واقعیش چیست؟ دزدی واقعی یعنی حقی که واقعا به دیگری تعلق دارد. یه شخص بیاد این حق را از او برو باید، منتاش اگر
علنی و متظاهر باشه میگیم ظلم، اگر مخفیانه باشه بهش میگیم فرقت داری. این حقیقت یک حقیقت ثابت هست، ولی جامعه ها در قوانین خودشون این سرقت را میبندن به قوانین خودشون. یعنی چه؟ یعنی حقوق موضوعی دارن جامعه ها غیر از حقوق طبیعی. یه حقوق طبیعی ما داریم و واقعی، و حقوق موضوعی باید بر اساس حقوق طبیعی باشد. یه حقوق موضوعی در جامعه ها برقرار می شود که نفس این حقوق ظلم است. بعد بر اساس این حقوق موضوعه دزدی را میان تصدیق می کنند. بعد می گه آقا قانون این را برای این کس حق دانسته. تو اگر این حق قانونیش را ازش بیایی بگی، نه حقی را که قانون موضوعه قرار داده که دزدی کردی. بس به حالی که از نظر حقوق طبیعی این دزدی نیست، واقع حقه. اینها یه نوع فروعیست که از حقوق موضوع اینها را استنتاج میکنن. یا در ظلم مثلا، ظلم تجاوز به حقوق واقعیست، ولی خب در جامعه ها تجاوز به حقوق موضوعه را ظلم تلقی می کنند، در صورتی که خود اون قانون بسا از قانون ظالمانه باشه، چون عدل و ظلم مقدم بر قانون است. عدل و ظلم حقایقی است مقدم بر قانون، یعنی قانون باید بر اساس عدل و ظلم باشد. این در زبان عربی کلمه عدل غیر از کلمه قانون است، برخلاف زبان فارسی که لغت داد که ریشه‌اش دات میگن، در اون فرس قدیم دات بوده است، یعنی خود قانون. البته حالا ما کلمه داد را با کلمه عدل تطبیق میکنیم. در جامعه های میگن عدالت یعنی همون قانون، هر قانونی که هست همون عدالت هست. این غلط. عدالت یک حقیقتی است مقدم بر قانون. بعد ظلم چیست؟ یعنی حق قانونی یک کسی را از بین بردن. و بسط اون حق قانونی خودش این ظلم بوده. پس اینها یعنی امور قانونی و امور موضوعه را نباید اشتباه کرد با حقایق و واقعیات. اصول اخلاق اصولی ثابت و اصولی فطری و اصولی مشترک میان همه انسانها و اصولی مشترک همه زمانها. توجه کردی؟ البته ما قبول داریم که فروع گاهی وقتا به حق تغییر میکنه. این ما در نظام حقوق زن اونجایی که چگونه اصول قوانین اسلامی ثابت است و فروع متغیر میتواند باشد، با اینکه اصل ثابت و فروعش متغیر، در اونجا یه بحثی کردیم در سه مقاله راجع به اینکه اسلام و تجدد زندگی هم چه عنوانی، تحت عنوان چنین عنوانی بود که اون مهدوی داده بود در یک مقالهش. بعد من در سه مقاله همین عنوان رو انتخاب کردم و بحث کردم مسئله اسلام و تجدد زندگی. برابر این مسئله تحول انسان به عنوان یک حقیقت مادی که متحول هم هست با تحول ارزش‌های انسانی دو مسئله. و ما اگر بخوایم اصول ارزش‌های انسانی، واقعیت ارزش‌های انسانی را متحول بدانیم و بعد هم نسبی بدانیم، یعنی برای هر گروهی و برای هر طبقه و برای صاحب هر ایدئولوژی ما به یک نوع اخلاق قائل بشیم، در واقع اخلاق را از اساس انکار کردیم و بی‌پایه دانسته ایم. خب این دو که بحث را همش گذاشت همجونیم شد. بله مدی باید بریم به اینجا آقای بس ما اینمونه برای پس فردا
این حرفه هایی که ما به نام اصالت های انسانی شرافت های انسانی کرامت های انسانی می نامیم اینها همش موهوم محض است. منتها بعضی از این منکرها میگن یک موهوم هایی است که مصلحت جامعه بشر اقتضا می کند که این موهوم ها را بپذیرد. منافع جامعه بشر اقتضا می کند که این موهوم ها را بپذیرد به الا حقیقتی ندارد. مثلا صداقت در مقابل فریب و فریبکاری هیچ اصالتی نداره برای اون انسان که میخواد صادق باشد یا فریبکار هیچ فرقی نمی کند این دوتا. ولی خب اگر همه مردم بخوان فریبکار باشن به زیان همه مردم هست. برای این که همه مردم بهتر به منافع خودشون برسن و زیان کمتری ببرن ناچار باید این موهومات را پذیرفت یا فیلسوفانی آمدند و این حرفها را تو کله مردم تلقین کردند که آقا شرافت اقتضا میکنه که انسان صادق باشد و نه فریبکار و تا وجدانهای مردم را به این موهومات پابند بکنند. یه موهوماتی است که مفید به حال مردم و الا در واقعیت اینها موهوم معنی است. گروه دیگر از همین کسانی که اینها را موهوم می دانند هم موهوم می دانند و هم توصیه هم نمی کنند، توصیه به خلافش می کنند. مثل فلسفه نیچه که اصلا توصیه می کند به خلاف اینها، یه اینا چیه، اینا را اصلا این موهومات را یه عده افرادی اینها را وضع کردن برای منافع خودشون. اگر کسی بتواند بر خلاف رفتار بکند باید هم بر خلاف رفتار بکند. خب حالا اینم نظریه دوم. پس نظریه دوم موهوم بودن اینها، حالا اما از این که اینها را یک موهوم های مفیدی به حال بشریت بدانیم یا موهوم هایی که حتی مفید هم نیست. این نیچه حرفی دارد درست عکس حرف مارکسیستا در این جهت. مارکسیستا میگن دین و اخلاق، عرض کنم که اخلاق و اینجور چیزها را و این مفاهیم اخلاقی، مخصوصا مفاهیم اخلاقی دینی و مذهبی را میگن طبقات مرفه و برخوردار برای تسکین طبقه محروم و برای جلوگیری از انقلاب و شورش طبقه محروم به وجود آوردن.
یادم نیست اون مقالات اول شرط عنوان چی بود، من فراموش میکنم.
برای اینکه جلو اونها رو بگیرن آمدن دین را وضع کردن. دین وضع شده از ناحیه طبقات استثمارگر. او درست عکس این قضیه رو میگه. او چون بیشتر راجع به تکامل نسل بشر و کمال دان فقط در قدرت میداند برای پیدایش انسان نیرومند ابرمرد فلسفهشون بر اون محور هست، میگه اصلا دین و اخلاق و این مسائل را این طبقه ضعفا که به حکم طبیعت محکوم به فنا هستن در آوردن برای اینکه جلو طبقه اقویا رو بگیرن در قانون تکامل طبیعت ضعیف اساسا محکوم است و باید هم از بین برود. گناهی از خود ضعف بالاتر نیست و قوی باید باقی بماند برای اینکه نسل قوی تر از او به وجود بیاد و طبیعت در اقویا به کمال میرسد، نه در ضعفا. ضعفا اینها یک موجوداتی حذف شدنی هستند، باید هم حذف بشن. و تقویت ضعیف اصلا بسیار کار غلطی است. این مفاهیم دین و مذهب و اینها را، انصاف و عدالت و نفس کشی و نمیدونم که از اینجور حرفا، ایثار و از خودگذشتگی و اینها را ضعفا در آوردن و اختراع کردن، چون دیدن با زور که از عهده اقویا بر نمیان آمدن این معانی و مفاهیم را وضع کردن و به این وسیله جلو پیشرفت اقویا را گرفتن. در منطق او دین ساخته دست ضعفاست برای جلوگیری اقویا، که حق هم مال قویست همیشه، الحق و الحکم لمن غلب، حق مال همون است که در نظام طبیعت و در نظام طبیعت به اصطلاح پیروز شده است، در این تنازع طبیعی پیروز شده است. ولهذا تمام این معانی و مفاهیم دینی و مذهبی و اخلاقی و همه اینها را همه را به کلیت نفی می کند. میگه اینا مانع تکامل هم هستن. خب این هم پس نظر دوم. ولی نظریات دیگری هست که اون نظریات دیگر قبول می کند انسانیت را، اصالت انسانیت را، ولی یعنی موهوم نمی داند واقعا برای انسانیت واقعیتی قائل است. اما اینها را فطری هم نمی داند. اون وقت اینها دو دسته اند. یک دسته همون کسانی هستند که میخوان اینها را هم قبول بکنن و هم فطری بودن اینها را انکار بکنن. همون مسئلهی که در سؤال پری روز مطرح شده بود طرح کردن، گفتن آقا در این دنیا، در این جهان یک حقیقت ثابتی وجود ندارد، هیچ امر ثابتی نیست. چه چیز در دنیا ثبات دارد که انسانیت ثبات داشته باشد؟ انسانیت به معنی همون اصالتهای انسانی، این هم یک حقیقت متغیر است، تابع شرایط خاص زمان است. در هر زمانی و در هر شرایط زمانی اصالتهای انسانی و اصالتهای اخلاقی به تناسب اون زمان و شرایط اون زمان یک چیز است، که در اون زمان واقعا اخلاق همان است و مقدس است و انسانیت است. ولی وقتی که شرایط زمان تغییر می کند، اونها هم تغییر می کنند، جاشون به چیز دیگه می دن، که وقت انسانیت اونها، اخلاق اونها، شرافت ها اونها، اصالت ها اونها. پس این اصالت ها ثابت نیستن و متغیرن، و به علاوه همینجوری که در اون جلسه عرض کردیم میگن مطلق نیستن، نسبیان. گذشته از این که به حسب زمان متغیر هستن، در زمان واحد هم در محیطهای مختلف و در شرایط مختلف اینها مختلف میشوند. مثلا وضع طبقاتی قهران اخلاق را مختلف و متعدد می کند. هر انسانی در هر شرایطی از شرایط اجتماعی هست، برای او اخلاق یک چیز است، غیر از اخلاقی که در شرایط دیگری برای افراد دیگر است. راجع به این ما در جلسه گذشته بحث کردیم، چندان لزومی به تکرار نیست، فقط یه امری من اضافه می کنم و عرض می کنم. دون این است این نظریه و این فرضیه همین جوری که گفتم بر اساس این است که هیچ امر ثابتی در جهان نیست و همه چیز متغیر است، ولی تنها بر اساس تغییر نیست، بر اساس تغییر و تکامل است. تغییر و تکامل ما همینجا میخواییم همین مطلب را یه مقدار بشکافیم، که اگر گفتیم که این اصالت‌های انسانی متکاملند، معنی متکامل بودن چی میتونه باشه که با مطلق تغییر فرق بکنه؟ هر تغییر را که ما نمیتونیم بگیم تکامل، چون تنزل هم تغییر است، سقوط از انسانیت هم خودش نوعی تغییر است. یه انسان در انسانیت خودش ممکن است که کاملتر بشود، ممکن هم هست تغییرش در جهت عکس باشه، همونی که ما میگیم فساد اخلاق. اصلا فساد اخلاق معنی دارد ولو در همون یک زمان واحد، یا معنی ندارد؟ ناچار معنی دارد دیگه، نمیشه که معنی نداشته باشه. میگم هر چه که شد، هر وضعی که بود، یک وضع دیگری که به جاش آمد، این دیگه تکامل است؟ این که نیست. تکامل یعنی گام برداشتن در جاده کمال، در مسیر کمال. یعنی شیء متکامل که منزل عوض می کند و مرحله به مرحله پشت سر می گذارد، گذشته از عدم ثبات و در یک جا متوقف نبودن، یک امر دیگر هم درش هست، و اون امر دیگر این است که این تغییر در مسیر کمال صورت گرفته است. در مسیر کمال صورت گرفته. در مسیر کمال معناش این است که اون مبدئی که ما در نظر گرفته ایم، یک مبدئی را داریم، بعد میگیم در او متکامل شده است. یعنی در مرحله بعد همون را در مرحله عالی تر دارد و در مرحله بیشتر دارد. پس اگر مسیر کمال نباشد، اون تغییر مرحله، تغییر و جابجا شدن تکامل نیست. اگر مسیر بخواهد مسیر کمال باشد، باید یک امری را ما در نظر بگیریم
بعد بگیم اون امر را که در ابتدا داشته است که اون با ما کمال ترقی کرده ای، در مرحله بعد همون را به شکل افزونتری دارد. مثلا علم ها را بیم علم. اگر بگیم تکامل در علم و تکامل در صنعت، جامعه در یک مرحله از علم و دانایی و اطلاع و کشف اسرار طبیعت هست و در یک مرحله از صنعت هست. در مرحله دیگر تغییر میکنه. حالا هر تغییر میتونیم بگیم تکامل. اگر در دوره بعد این مردم جاهلتر و نادانتر شدن، قدرت فنی و صنعتیشون اگر ضعیفتر شد، باز میتونیم بگیم این تکامل پیدا کردن، چون فرق کردن با گذشته ها. آمار مثلا با سوادها سابق بیشتر بود، حالا کمتر شده. سطح سوادها و معلومات قبلا بیشتر بود، حالا کمتر شده. میتونیم بگیم خب چون حالا که در اون مرحله که نیستن پس تکامل است؟ نه. اون وقتی ما میگیم تکامل است که در دوره بعد از نظر کمیت یا از نظر کیفیت یا از هر دو نظر در سطح بالاتر قرار گرفته باشد. یعنی در دوره بعد اگر آمار مثلا با سوادها و چیزها 50% بود، حالا از نظر کمیت شده 60%. اگر سطح دانش و معلومات در فلان حد مثلا بود، به اندازه مثلا فرض کنید شما که حد اکثر سواد داشته بود یه لیسانس مثلا داشته باشن، حالا نه، مراحل تخصصی و این چیزا رو تیه کردن. صنعت هم همینجور است. یعنی در اون چه که داشتند همون رو دارند، با چیز اضافه او را در سطح بالاتر دارند. این است که در تکامل ما باید یک مبدع کمالی در نظر بگیریم و بعد مسیری از همون باید در نظر بگیریم که در همون مسیر در مرحله بعد در سطح بالاتر قرار گرفته است. این رو بهش میگیم که تکامل. میگیم ما سر جامعه چیز عرض میکنم که جامعه بشری، تکامل جامعه بشری، تکامل جامعه بشری چند گونه است. همینجوری که گفتن دیگه، این در بحث‌های فلسفه تاریخ در باب تکامل این بحث رو کردن. یه وقت ما جامعه بشر رو میگیم متکامل است، یعنی در مسائل فنی، یعنی در رابطه انسان با طبیعت، انسان با طبیعت رابطه دارد، در حال جنگ و جدل است و میخواد بر طبیعت تسلط پیدا کند، قاهر بشود و طبیعت را استخدام بکند. خب این تکامل درش خیلی خوب معنی دارد و بدون شک هم جامعه بشری در رابطش با طبیعت تکامل پیدا کرده. یعنی در مجموع زمان ها ما اگر در نظر بگیریم، این که بهش تکنیک می نامن، صنعت می نامن، از کنم تصرف به طبیعت می نامن، تسلط به طبیعت می نامن، روز به روز افزایش پیدا کرده. مسئله دیگر در روابط انسان ها با یک دیگر است، ولی مقصود روابط ساختمانی اجتماع است. یعنی چه؟ یعنی جامعه از نظر تشکیلات حکم یک موجود زنده ای رو داره دیگه. یعنی همون جوری که موجود زنده هرچه ساده تر و بسیط تر هست از ارگانیزم کمتری برخوردار است، حالت وحدت و بساطت بیشتری دارد. هرچه که تکامل پیدا می کند هی
از نظر اعضا و اجزا و ارگانها هی پیچیده تر می شود، تقسیم کار بیشتر می شود، گسترش این پیچیدگی بیشتر می شود.
از این نظر هم بدون شک
جامعه بشری تکامل پیدا کرده. الان ما اگر فرض کنیم همین جامعه ایران ما در نظر بگیریم، جامعه امروز ایران ما در نظر بگیریم با جامعه 50 سال پیش ایران، شغلها را شما در نظر بگیرید، رشته های علمی را در نظر بگیرید، پست های اداری را در نظر بگیرید، سابقا مثل یه حیوان کوچک ابتدایی بود با یک اعضای خیلی کمی و کمتری، هی ببینید روز به روز افزوده می شود. مثلا فرض کنید شما از نظر کار کسبها اونایی یعنی کاری که وسیله مبادله هست، اونایی که ابزارها را و یا چیزها را به اختیار افراد میگذارن، سابقا مثلا فرض کنید شما در همین تهران انواع شغلها را کسی اگر در نظر میگیره کار و کسبها را شاید در 7-8-10 شغل خلاصه میشد دیگه. یعنی وضع جامعه بیش از این اختزا نمی‌کرد. تو دهات که می‌رفتید یک مغازه می‌دیدید که اون مغازه در آن واحد هم عطاری است، هم بقالی است، هم قصابی است، توجه که هم دفتر فروشی و لوازم تحریر فروشی است، هر چی بخواد اونجا هست. ولی هر چی که جامعه گسترش پیدا می‌کنه این شغل‌ها تنوع پیدا می‌کنه. شما حالا کم کم می‌بینید که یه شغل‌های الان اختراع شده است که در اثر پیشرفت صنعت این هم البته است، یه شغل‌های اختراع که نبود موضوعش منتفی بود. مثلا فرض کنید کسی نوار فروش مثلا بخواد باشه، شغل این که یه کسی شغلش بیاد نوار یعنی نوارهای ضبط شده رو بیاد بفروشه، مثلا توی نوارهای ضبط شده مثلا یه بخشش نوارهای مذهبی است، شما این مغازه به وجود آمده که کارش این است که فقط نوار مذهبی می‌فروشه. در کارهای اداری اینجور تازه توی نوارهای ضبط شدن مثلا یه بخشش نوارهای مذهبی است، شما این مغازه به وجود آمده که کارش این است که فقط نوار مذهبی میپوشه. در کارهای اداری اینجور وزارتخانه ها حالا یه مقدار هم ممکنه مصنوعی و تصنعی باشه، ولی یه مقدار هم واقعا ضرورت ساخت اجتماع اقتضا میکنه. اگر در زمان ناصرالدین شاه یکی دو تا وزیر بیشتر نبودن به اینها کار را اداره میکردن، حالا به از نظر واقع و نفس الامر هم اگر بخواد کارهای وزارتخانه ها بخواد اداره داره، یک کار مثلا آب و برق برابر با تمام کارهای دوره ناصرالدین شاه. از این نظر یعنی از نظر پیچیدگی اجتماع ها، به اینم اختصاص مربوط به ایران نیست، همه دنیا اینجور است. از این نظر هم یعنی تقسیم کار شدن، تقسیم شغل زیاد شدن، کار زیاد شدن و بعد تقسیم شدن، تخصص بیشتر شدن و قهرن که نتیجهش بیخبر شدن بیشتر، یعنی خارج شدن افراد اجتماع است از تشابه، و این از نظر به اصطلاح جامعه شناسی خیلی اثر زیادی دارد، چون انسان شبیه کارشه و کار شبیه انسان است، کار انسان رو می سازد. در اون دوره‌هایی که کارها 7-8 قلم 10 قلم بیشتر نبود، انسان‌ها با یکدیگر شبیه‌تر بودند، تا حالا که کارها اینقدر تنوع پیدا کرده و بین انواع کارها اینقدر مباینت هست از زمین تا آسمان، قهرن بین انسانی که این کار رو می کند و دائما در عمرش سر و کارش با فلان کار است با یک انسانی که سر و کارش با یک فلان کار دیگر است، اصلا دو روحن و نهایت تباین میان اینها و یه مشکل بزرگی سرستن که خانه‌ها به وجود آمد. خب این هم تکامل درش معنی دارد، یعنی اون دوره اول رو میگیم که جامعه افراد انسانها حالت یک موجود زنده رو به خود میگیرند، یعنی یک مجموعه تقسیم شده ای هستن که برای یک هدف واحد مجموعشون کار میکنن. در همین جهت دوره به دوره
جامعه بشری کمال یافته‌تر شده است. یعنی اون چه داشته در دوره بعد دارد با اضافه، و اون چه در دوره بعد دارد در دوره دیگر دارد همون رو با اضافه، یعنی در دوره های بعد همونها را در سطح بالاتر دارد. این است که در تکامل متکامل مطلق تغییر نیست، تکامل معیار میخواد. یعنی در تکامل مسافت، به تعبیری که فلاسفه میکنن میگن هر حرکتی مسافت میخواد، مسافت معنی عام میدارد، میگن اگر حرکت مسافتش مختلف شد او یه حرکت دیگه نیست، و در حرکت تکاملی حتما باید مسافت مسافت واحدی باشد. حالا پس تکامل یک معیار میخواد، یعنی اون چرا که در مرحله قبل داشته است که اون را ما نوعی کمال تلقی باید که اون را هم ما نوعی کمال تلقی میکنیم، اون را در مرحله بعد به نحو بیشتر و کاملتر و افزونتر داشته باشد. به عبارت دیگر در تکامل مدار، یک مدار خاص باید وجود داشته باشد، یک مسیر خاص با این شرایط باید وجود داشته باشد. حالا اگر ما اصول ارزش‌های انسانی را فطری و ثابت بدانیم، اون وقت است که تکامل معنی پیدا می‌کند. مثلا گفتیم مسئله حقیقت یکی از ارزش‌های انسان بود، بود یا نبود؟ اگر در همین مسئله حقیقت جویی و حقیقت پویی و حقیقت خواهی، بشر اولیه هم حقیقت جو و حقیقت خواه بوده، بعد در دوره بعد در حقیقت خواهی تکامل پیدا کرده، یعنی حقیقت خواه تر شده است، حقیقت جوتر شده است، بیشتر از گذشته وابسته به حقیقت شده است، پس این تکامل پیدا کرده دیگه. اینجوری زیبایی، اگر زیبایی خودش یک معیار و یک مفهوم معینی دارد، جمال و زیبایی، این تکامل میتونه معنی داشته باشه. بشر اولیه هم زیبا دوست بود، بشر امروز هم زیبایی دوست است. همون چرا که بشر اولیه دوست میداشت، بشر امروز همون رو در سطح بالاتر دوست دارد. یا هنر که زیبایی آفرینی هست، یعنی در همون مقوله‌ای که بشر اولیه آفرینندگی داشت زیبایی رو می آفرید، بشر امروز همون رو در همون پیشرفت کرده، همون چون همون هست پیشرفت معنی دارد. خیر و فضیلت اخلاقی همینجور، عشق و پرستش همینجور. اما اگر از اول ما تکامل رو اینجور تعبیر بکنیم، حتی تکامل را صرف تغییر بدانیم، که حتی وحدت مسیر هم براش قائل نباشیم، یعنی براش معیار هم قائل نباشیم. بگیم مثلا بله، بشر گذشته در دوره‌های سابق حقیقت جویی را برای خود ارزش قائل بود، او ملاک انسانیت حقیقت جویی بود، ولی امروز این تغییر کرده، دیگه حقیقت جویی نیست، یه چیز دیگه است. خب ای از کجا این تکامل دیگه با اسمش تکامل چطور می‌ذارید؟ اگر انسانیت یک معیارها ثابت غیر از این است که انسان ثابت است، این دوتا رو به هم اشتباه میکنن. اینا خیال میکنن اگر معیارهای انسانیت که اون مدار انسانیت است، مسیر انسانیت است، و اگر او را ثابت دانستیم پس ما انسان را ثابت دانستیم. این مثل این است که ما اگر بگیم که مدار زمین به دور خورشید یک مدار ثابتی، یک مدار معینی، یعنی خورشید زمین در حرکت خودش به دور خورشید در حرکت دیزی مثلا از فلان مقدار فاصله کمتر نمی شود و از فلان مقدار فاصله بیشتر نمی شود، در بهار فاصله اینقدر است، در پاییز اینقدر است، در زمستان اینقدر، در تابستان اینقدر زیاد، دیگه پس زمین به ثابت نیست. نه، زمین متحرک است، ولی زمین متحرک است در این مدار ثابت. زمین ثابت باشد معنیش اینه زمین در یه منزل از این مدار در جا میزند، اما زمین متحرک است. زمین دو جور میتونه متحرک باشه، یکی این که در یک مدار معین حرکت بکند، حالا میخواد به خط مستقیم باشه، خط منحنی باشه، دیزی باشه، دایره‌ای باشه، هرچه بخواد باشه، و میان این که زمین یه حرکت‌های مضطربانه ای داشته باشه، گاهی به این طرف بپیچه، گاهی به اون طرف بپیچه، گاهی از اون طرف بره، گاهی برگرده به اونجایی که آمده، بازم همیشه حرکت کرده. البته در حرکت‌های مکانی به علت خاص تکامل فرض می شود، اوی حساب دیگری، اوی علت خاصی دارد. به هر حال پس حرکت مدارش ثابت باشد، مسیرش مشخص باشد، غیر این است که متحرک نباشد، ثابت باشه. مثل اینه، مثلا ما بگیم که اگر برای آپولو یه مسیر معین کردن از اینجا تا کره ماه و این مسیرش قبلا معین کردن روی صفحه کاغذ آمده است، حتی مشخص است که مثلا در 48 ساعت و در 48 ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه دیگه معلومه که در کجای این خط قرار گرفته است و معلومه که در کجای کره ماه میخواد بنشیند، بگیم آها پس این آپولو دیگه ثابت شد. آقا مسیرش مشخص است، مسیر مشخص باشه، غیر از اینه که خود این شی ساکن باشه. ساکن بودنش اینه که در یک فاصله معین که بره اونجا بایسته است، نه بیاد به طرف زمین نه بره اون طرف تر. اینهایی که متحرک بودن انسان را با متزلزل بودن معیارهای انسانیت یکی دانستند، مرتکب این اشتباه شدند. این بود که ما گفتیم که اگر ما قائل به فطرت انسانی باشیم، یعنی معیارهای انسانیت را یک معیارهای ثابت که ریشه اش فطرت انسانی اون را بدانیم، انسانیت معنی پیدا می کند، مفهوم پیدا می کند. نه تنها انسانیت، تکامل انسانیت اون وقت معنی داره و مفهوم دارد. و لحاظا الان امروز چرا این تردید میان علما هست؟ در این درس فلسفه تاریخ دوستانی که بودن دیدید که این بحث چه به شدت مطرح هست در دنیای امروز، که آیا انسان در اون چه که به نام انسانیت نامیده می شود، در اون چه به نام معنویت نامیده می شود، آیا انسان تکامل پیدا کرده یا نکرده؟ این بیل دوران در این کتاب درس‌های تاریخ تیتری که اینجا قرار داده برای این بحث، آیا پیشرفت واقعیت دارد؟ البته شک نداره که پیشرفت در صنعت واقعیت دارد، او که در اونجا شک تردیدی ندارد.
آیا پیشرفت انسان در انسانیت واقعیت دارد؟ پس این مسئله الان مطرح است که بدون شک بشر از نظر فن و تکنیک و رابطه اش با طبیعت تکامل پیدا کرده و بدون شک بشر از نظر نظام‌های ساختمان اجتماعش، نظام‌های ساختمان جامعه تکامل پیدا کرده، ولی اونی که مورد تردید است که به جد او را جد کردن، حتی چون من زمان شدیم دارم این لغت چیز که گفتن لغت را اصلا باید در این زمینه پروسس نسیدیم که این لغت را اصلا باید ورداشت چون چنین چیزی وجود ندارد. این نویسنده کتاب تاریخ چیز او خودش مخالف است، میگه نه باز هم در جنبه های انسانی هم پیشرفت بوده، ولی آهنگش با آهنگ اون تکامل های دیگر یکی نبوده، با اونها هماهنگ نبوده، خیلی کند بوده، ولی پیشرفت بوده. ولی خب نظریات نقل میکنه که بعد میگن نه اصلا بشر در این جزیش پیشرفتی نکرده. این پس برای این است که اینها با یک دیگر متفاوت. اون وقت در مارکسیسم اینها ناچارن که معیاری برای انسانیت قائل نباشند و تکامل را فقط یک نامگذاری بدانند و یک امر اعتباری. و این است که یک امریست به توفیلی تکامل ابزار تولید، ابزار تولید در این که تکامل پیدا میکنه که در شک نیست، حکومت شک نیست. بعد میگن تکامل ابزار تولید که تکامل پیدا می کند در هر مرحله یه اخلاقی را ایجاد می کند، چون اون اخلاق ایجاد شده مرحله تکامل یافته ابزار تولید است، پس ما میگیم اون اخلاق تکامل پیدا کرده. دست به هیچ با هم دیگر اصلا تلازمی ندارد. اولا که با این راست قبول ندارن به این معنا که به اون مطلق آمدن گفتن که در هر دوره ابزار تولید در هر مرحله از تکامل یه اخلاق خاص اقتضا دارد، همون شما قبول نداریم. در اصول اخلاق این مطلب قبول نداریم. اصول اخلاق در ابزار تولید در هر مرحله ای بخواهد باشد، اصول اخلاق یکی. این مثل اینه کسی بخواد بگه آقا خیانت کردن به مال یک نفر، اون وقتی که مثلا با شمع میرسن به دزدی، اون وقت بود که این خیانت بود و دزدی مثلا کار بدی بود یا به ناموس کسی تجاوز کردن کار بدی بود. ولی امروز آقا با این برق، با این الکتریک، بازم شما میگید آدم اگه مثلا برود به ناموس کسی خیانت بکند، حالی که تغییر کرده، این اوضاع عوض شده، رفتی نداره به هم دیگه. حالا قطع نظر از این جهت، این اساسا نفی اصالتهای انسانی، یعنی اصلا اصالتهای انسانی هیچ پوچ. ما تکامل ابزار تولید رسیم داریم تکامل انسان، پس خود انسانیت از اون جهت که انسانیت هست هیچ تکاملی ندارد. از ابزار تولید تکامل پیدا می کند و به قول اینها در هر مرحله‌ای که تکامل پیدا می کند یک روابط خاصی که همه این روابط هم از نظر قانون، حکومت، نمیدونم هنر، زیبایی، اخلاق، همه اینا روبنات، همه اینا ساخته ابزار تولید هست و تابع و تفعیلی ابزار تولید هست. خب خیلی خوب، چون این ابزار تولید او را اقتضا کرده میگیم تکامل پیدا کرده، جز اسم نمیتونه چیز دیگه باشه. بله اون اخلاقه، یعنی یک امر واقعی نیست که بگیم تکامل چیزی بوده است که کمال یافته است، چیزی نسخ شده، چیزی به جایی آمده. خب مگه چیزی نسخ شد، چیزی به جایی آمد؟ هر وقت چیزی نسخ شد، چیزی دیگر به جاش آمد، میشه بگیم تکامل؟ ممکنه که اصلا
نه تکامل باشد نه سقوط، ممکنم سقوط باشد. به چه معیار میتونیم بگیم تکامل؟
هیچ معیاری، فقط چون ابزار تولید تکامل پیدا کرده بودم پس بگیم تکامل باشد.
این است که این مسئله اخلاق متغیر به معنای این که حتی اصول اخلاقی متغیر است، این راه حلی برای اصالت‌های انسانی به هیچ وجه نیست. و اما نظریه دیگر، یک نظریه دیگری مال اگزیستانسیالیزم است. اینها هم خواستند که برای این اصالت‌های انسانی، برای اینها واقعا یک پایه‌ای و پایگاهی بسازند، بدون اون که در مسئله مادی بودن جهان و مادی بودن انسان دست به ترکیبش خورده باشه. اینا آمدن چی گفتن؟ اینا اولا یه مسئله گفتن که این مسئله رو قبل از اینا دیگران هم گفتن، مثل خیلی مسئله ها اغلب و اغلب این فلسفه های ریشه در فلسفه هگل دارن، هم مارکسیسم هم اگزیستانسیالیسم، هر دوی اینا از ریشه های اساسی اینها در فلسفه هگل هست. و خب به حرف هگل رو گفتن که اصلا چهره فلسفه اروپا رو تغییر داد. عرض می کنم که اولین مسئله‌ای که اینها آمدن طرح کردن که در اینجا راهشون با فلسفه شرقی متفاوت می شود این است که در فلسفه شرقی آمدن گفتن ما دو گونه خیر داریم، پس که مثل کلمات بو علی و امثال اینها که بریم میگن آقا ما دو گونه خیر داریم. خیر یعنی خواسته، در واقع خیر یعنی خواسته ای که از عمق ذات انسان سرچشمه میگیره. خیرهای محسوس و خیرهای معقول. خیرهایی که انسان از جنبه های حسی و از جنبه های مادی اونها رو میخواهد، خواسته های این قسمت های هستی انسان است. و خیرهای معقول یعنی خواسته هایی که خواسته های جنبه های معنوی انسان است. اون وقت اونها کلمه منفعت را اگر به کار ببرن یا سود را، احیانا در مورد خیر محسوس به کار میبرن و ممکن است حتی در مورد خیر معقول هم باز به کار ببرن. مثلا میگن علم خیر است ولی خیر معقول است، ولی مثلا آبونان خیر است ولی خیر محسوس است. و انسان مجبور به این است که اون چرا که در عمق وجدان خودش او را خیر می داند برود، دلفطره دنبال خیرهای خودش می رود. بعد دیگه ملاک خیریت چیست؟ میگن ملاک خیریت کمال است، یعنی اون مرحله از وجود انسان با رسیدن به اون خیر تقویت می شود، تکامل پیدا می کند. خب اینا اینجور میان می دهد. در فلسفه فرنگی چون اصلا نمی خوان به غیر محسوس به حقیقتی قائل باشن و به واقعیتی قائل باشن، میگم واقعیت همون است که مادی و محسوس است، غیر اون که واقعیت. پس قهران نمیتونم بگن که انسان دو گونه خیر دارد. اونا که میگفتن دو گونه خیر، به دو گونه واقعیت معتقد بودن.
هم برای انسان دو مرتبه از واقعیت قائل بودند و در عالم هستی هم دو مرتبه اون دو مرتبه که حالا فعلا با انسان مربوطه، دو مرتبه از واقعیت قائل بودند. انسان با واقعیت محسوسش جستجوگر خیرهای محسوس است و با واقعیت معقولش جستجوگر خیرهای معقول. در این جهت که به هر حال جستجوگر خیر است در هر دو ناحیه یکیست. اگر جستجوگر علم هست، جستجوگر یک واقعیت است، اون خیر معقول است. اگر جستجوگر پول است، اون باز واقعیت، جستجوگر یک واقعیت است که واقعیت محسوس باشه. این ها چون اساس کارشون رو در این گذاشتن که آقا واقعیت یعنی محسوس مادی. بخواه آمدن گفتن که انسان یا جستجوگر خیر است، خیر یعنی همون سود، یعنی همون منفعت مادی، یا انسان جستجوگر چیزی است که هیچی نیست، ارزش است فقط. این کلمه سود و ارزش که در فلسفه اروپا آمده و چه انحراف بزرگی هست در فلسفه انسانی، همین از همین جاست که آقا بشر یا دنبال سود می رود یا دنبال یک چیزی که خیرش در نیست. بران عقلم میگه برو دنبالش، منطقی هم هست، یا دنبال یک چیزهایی می رود که خیرش هم درش نیست. عقلم میگه نرو، ولی میره یک کار غیر عقلی و غیر منطقی انجام میده، دنبال یه سلسله کارهای غیر عقلانی، غیر منطقی که هیچ منطق حکم نمی کنه، عقل حکم نمی کنه برو دنبال، بری میره بازم. یک همچه تضادی و یک همچه امر به یک همچه امر به اصطلاح چه بگه نامعقولی در وجود انسان هست که دنبال چیزهایی میرود که هیچ برای او خیریتی نداره، بری میرود. بلازه با عقل منطبق نیست، ولی لازم مگه انسان همه کارش با عقل منطبق میکنه؟ کار غیر عقلی میکنه، کار نامعقول و غیر منطقی میکنه. اینها را کارهای غیر منطقی بشر دانستن. ظاهرن در توجیه همین چیزایی که اسمش اینا رو گذاشتن ارزش، یعنی و نسود، یعنی و نخیر، حال کلمه این سود چون به هم خیر محسوس بیشتر گفته می شود، یعنی اونی که انسان دنبالش می رود بدون اون که خیر باشد. اختیار شدنی، خیر اختیار شدنی، اختیار شدنی باشد ولی می رود دنبالی. اینجاست که فقران در موندن که این ارزش ها رو چیه می شه توجیه کرد. خیر که همون محسوس مادی سینه که محسوس مادی نیست، مگه زیبایی محسوسه برای انسان و مادیست؟ مگه به اصلا حجم داره؟ مگه چشم پرکنه؟ مگه فضیلت، مگه اینها اساسا واقعیتی؟ مگه حقیقت واقعیت هست؟ همه اینها، اینها شد یه سلسله مسائل غیر منطقی و غیر عقلانی برای بشر. از یه طرف هم دیدن آخه چطور میشه اینا را به جامعه گفت آقا همه اینا یه امور موهومه؟ یعنی لازمه این فلسفه این همه حرف نیچو به غیر نیچه را بگه آقا اینا همه موهومه دیگه، دلش کن دیگه. واقعیت همونیست که سود است، هرچی که غیر سود باشه واقعیت نیست. عقلم میگه دنبالش نرو، ولی خب دیدن ایره بخوام بگن، اونایی که شجاع بودن گفتن، اونایی که خیلی شجاع نبودن زیر پرده مطلب را آمدن به شکل دیگری گفت، تکامل پیدا کرده، ارزش‌ها دیگری به جور دیگری به جور دیگری به جور آمد. یه راه حلی این اگزیستانسیالیست‌ها آمدن پیدا کردن در اینجا، گفتن آقا ارزش ها
فرقشون با واقعیتها، با حقیقتها فرقشون این است که ارزشها یک سلسله امور آفریدنی هستند، نه یک سلسله امور کشف شدنی. درست بگیم که دقت کنید، یک کتابی هست به نام جدال با مدعی، کتاب خوندنی، یکی از همین سران تقریبا میگن مارکسیست و اینا، با یک کسی یه مصاحبه ای داشته. عرض کنم که حالا خودش مدعی است که بعد متن مصاحبتش را با تغییراتی منتشر کرده و بعد یک مقدمه این میشه فوش میده، فوشه دنیا را به اون مصاحبه کننده میده، بعد میگه من این مصاحبه را دارم چاپ میکنم. اون کتاب در دو بخش است. بخش اولش راجع به همین مسئله تقریبا ارزش ها و ارزش حیات و زندگی و تکامل و این مسائل است. بخش دوم راجع به شعر نو. او اشکال کننده سوالات عجیبی می کند. او از اول اصلا طرفدار این می شود که، یعنی طرفدار فلسفه کوچیسم در واقع، یا لااقل حالا در اونجا با او که حرف می زند از فلسفه کوچی دفاع می کند که آقا همه چیز هیچ است و همه چیز کوچ و زندگی یک راه حل بیشتر ندارد به اون خودکشی. او پیرو فلسفه خودکشی. حالا چرا خود جناب خودکشی نمی کنه؟ او دیگه حالا باید از خودش باید برد. این میخواد که نه، این نظریه رو رد بکنن. بعد کم کم میرسن به همین مسئله ارزش ها. در اینجا از منطق اگزیستانسیالیسم پیروی میکنه، چون مارکسیسم در این مسائل نارساست، واقعا خیلی هم نارساست. میگه آقا ارزش ها یک سلسله امور آفریدنی هستند، نه کشف شدنی. امور کشف شدنی یعنی اموری است که واقعیت دارد. انسان از یک راه عقل، علم، استدلال اون چرا که واقعیت دارد کشف می‌کند. ولی ارزش‌ها اموری است که انسان اینها را خلق می‌کند، می‌آفریند. وجود ندارد قبلا که انسان اینها را کشف کند. انسان اینها را خلق می‌کند. همه حرفای اگزیستانسیالیست‌ها در مسئله ارزش‌ها همین است. بلاحظ این اصطلاح هم در ادبیات امروز خیلی آمده است. ارزش را می آفریند، ارزش آفرید، انسان ارزش ها را می آفریند، ارزش ها را می آفرید. تصویت این حرف از کنید که حرف پوچی. انسان ارزش را می آفریند یعنی چه؟ معناش ببینید، معنی حرف این است که عیسی رو اسرا، به قول عرب ها اسرا یعنی خود را مقدم داشتن، عیسی یعنی دیگری را بر خود مقدم داشتن. معناش این است که در طبیعت خود عیسی و اسرا هر دو مساوی، عدل و ظلم مساوی. در ذات خود هیچ تفاوتی میان عدل و ظلم نیست، ولی انسان به عدل ارزش میدهد، اون وقت عدل با ظلم فرق میکند، میشود دارای ارزش. ارزش انسان به او داده است، به ایثار انسان به او ارزش داده است که فرق کرده با عصره. اگه شما حالا میبینید که میگید مثلا عدل بهتر است یا ظلم، سرق بهتر است یا کس، امانت یا خیانت، اینا در ذات خودشون مساوی هستن. این انسان است که به اینها ارزش داده. به این آقایان باید گفت انسان ارزش را آفریده یعنی چه؟ انسان یه وقت هست که می آفریند، باز به معنی این است که واقعیت می بخشد به چیزی که واقعیت ندارد. یعنی قبلا اینها واقعیتی نداشت، بعد انسان به اینها واقعیت داد. حالا که انسان واقعیت داده است و اونها دیگه حالا شدن دارای امور واقعیت داره. این واضح است که اینها چیزی نیست که انسان بیاد اینها را بسازد. انسان قدرت خلاقیتش همون قدرت فن و صنعت است که روی یک ماده، یک عملی، یک کاری میکند، یک شکلی، یک صورتی به یک ماده میدهد. یعنی که شما قبول دارید که شکل و صورت ماده که نیست. پس انسان اینها را خلق میکند به معنای اینکه واقعیت واقعی به اینها میدهد اصلا معنی ندارد. و واقعیت هم بخواد بدهد، واقعیت خود معنویت اساسا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد؟ شما فکر کنید معنویت واقعیت ندارد. و انسان چطور میتواند به چیزی که واقعیت پذیر نیست واقعیت بدهد؟ آفرینندگی انسان در این مسائل همون است که ما اسم داریم اعتبار. اعتبار، اعتبار یعنی چه؟ اعتبار یعنی یک امر قرار دادی. مثلا ما گروهی هستیم در اینجا، با یک دیگر همکاری داریم در این مدرسه مثلا. بعد میبینیم که اگر بخوایم همکاریمون سامانی داشته باشد باید ما تشکیلاتی داشته باشیم. بخواییم ما تشکیلات داشته باشیم باید مثلا در میان خودمون مثلا یه هیئت مدیره می‌دونیم، یه هیئت اجرایی، هیئت چی داشته باشیم و یه نفر رو به عنوان ریاست این مدرسه انتخاب بکنیم، به عنوان رئیس خودمون انتخاب بکنیم. خب بعد میگیم مثلا آقای زاهدی رئیس ما. اینجا ما اعطاء کردیم ریاست را به آقای زاهدی، یعنی ریاستی که وجود نداشته ما دادیم. اینجا ما آفریدیم، خلق کردیم. اما این خلقی که اندر قرار دادیم اعتباره، یعنی واقعیتی نداره. یعنی الان آقای زاهدی در عالم وهم و ذهن و اعتبار قرار داده ما با یک ساعت پیشش که این رئیس نبود فرق کرده، ولی در عالم واقع و نفس الان همه آدمیست بوده. اعطاء ریاست یعنی یه قرارداد، یعنی یه اعتبار، یه اعتباری که چیزی را که ازهان پذیرفتن به حکم یک مصلحت اون را پذیرفتن و فرض کردن، یعنی یک امر مجاز. این منتهای قدرت آفرینندگی بشر است در این مسائل، در این گونه مسائل، یعنی اعتبار کردن، اعتبار کردن. بنابراین حد اکثر معناش این است که این اموری که اسم شما میذاریم ارزش‌ها، اینا هیچ واقعیتی ندارن. بعد بشر اعتبار ارج، ارجش و معرجد از این در واقع ارجی ندارد برای بشر، ولی بشر اعتبار کرده ارج را برای او. خب بازم نفی از حالت هست، یه امر قرار دادی و موقع. تازه مسئله مهم اینه در امور قرار دادی، در وسائل انسان میتواند قرار داد بکند، نه در هدف ها. اشتناس ارزشش میگه یک ارزش اعتباری، یعنی برخلاف طلا که چون به درد انسان میخورد کار آراست از نظر در خیلی شؤون زیاد، هم کمیاب است هم کار آرا، چه از نظر زینت بودن چه از نظرهای دیگر، یه ارزش نسبتا به خودی خود دارد برای بشر. بعد اسکناس رو ما میگیم به جای طلا اعتبار میکنیم، این اعتبار میکنیم برای رسیدن به یک سلسله هدفها، برای اینکه این مبادلات میخوایم آسان باشد این اعتبار میکنیم. پس اسکناس هیچ ارزشی توی حد ذاتی، یعنی واقعا اگه بگیم این کاغذی که مثلا به نام 1000 تومان به دست ما دادن با یک کاغذ دیگر همینقدر هیچ فرقی ندارد از نظر ارزش واقعی، ولی از نظر ارزش اعتباری و قراردادی فرق کرده. اینم از اون جهت که ما این را وسیله برای یک هدفهای دیگری قرار دادیم. پس ما اگر اصالتهای انسانی را امر آفریدنی قرار بگیم، چون آفریدن به معنای واقعیت دادن که در اینجا معنی ندارد جز اعتبار دادن، باز معنیش اینه که همه اینها یه وسائلی برای هدفهای دیگری، خود اونو بگیم کنن هم اعتباری باشن هم هدف، هم اعتباری باشد هم هدف. مثل اینه که آدم هدف ندارد، یه چیزی را برای خودش اعتبار میکنه که هدف بشه، بعد اون هدف بشه. درست همون کار بت‌پرستای عرب میشود که میآمدن بتی را میساختن، بعد همون یکی خودش ساخته بود خودشون پرستش میکرد. آقا اتعبدون ما تنهتون، چیزی را که خودت ساختی همون میخواد. هدف اونیست که در مرحله بالاتر از توست و تو کوشش میکنی برسی به اون. چیزی را که تو جعل میکنی و قرار داد میکنی به دست تو تو پایینتر او. این است که این راه هم راه حلی برای این مشکل نیست. یعنی باز برمیگردیم به همون نتیجه گیری سابق خودمون که این اصالتهای انسانی اون وقت معنی و مفهوم و واقعیت پیدا می کند که یک سلسله امور فطری باشد برای انسان، مایه هایی باشد در فطرت انسان و خود اینها یک سلسله واقعیت ها باشد که انسان به واقعیت خودش به سوی اون واقعیت ها حرکت می کند، همینجوری که در خیر محسوس با واقعیت محسوسش به سوی واقعیت‌های محسوسی حرکت می‌کند، اونم یک واقعیت‌هایی باشد که با واقعیت معقولش به سوی اون واقعیت حرکت می‌کند. تکامل هم فقط با این فرض قابل تکامل است. تکامل انسان. و اگر این را از انسان بگیریم، تکامل از معنی تکامل در انسانیت معنی ندارد، تکامل در ابزار بله معنی دارد. تکامل در انسانیت دیگه معنی ندارد. از اینها ارزش ها همون خیرهای واقعی هست، حتی هم حرف چرندی است ما بیاید اشیاء را تقسیم بکنیم، یعنی اون چی که بشر جنبالش می رود تقسیم بکنیم به سودها و به ارزشها، بعد بگیم ارزشها که هیچ و پوچ هست، منطقی نیست، عقل و حکم نمی کنه برای دنبال اینها، ولی خودش هم می رد دیگه خواهم مده انسان، خب یک کار دیوونگی هم انسان دارد دیگه، غیر عقلی دیوونگی دیگه، یک کارهای غیر عقلانی هم دارد، حالا اگه چیز ضد عقل نیست که بگیم عقل بر ضد حکم عقل است، ولی بالاخره عقلی هم نیست، او خیلی عقلی هم نیست، باز مساوی شده یک کار دیوونگی، خلگری. یعنی خلگری های ولی خلگری های خوبی است که با لازم است باشه، تازه این خوب است و لازم هم باشه معنی نداره اساسا، بالاخره اینا با ناچار میاد این طرف خلگری ها ببینیم برای باشه. خب از این بحث دیگه گذشت، حالا بحث فطری بودن خود دین مطرح است. اینهایی که میگن دین فطری است مقصودشون چیست؟ چه دلیلی بر فطری بودن دین دارن؟ یا یعنی علائم فطری بودن چیست و آیا اون علائم در دین وجود دارد یا وجود ندارد، که دو سوالهایی بود که قبلا کرده بودن که علائم فطری بودن چیست، علائم فطری بودن چیست، آیا دین فطری هست یا فطری نیست و چه نظریاتی در باب منشأ دین گفته شده است. یک نظریه همین نظریه فطری بودن، نظریات مقابل در مقابل نظریه فطری بودن در باب خصوص دین چه نظریاتی؟ اون مقاله‌ای که در جلسه پیش عرض کردم در اطراف همین قضیه است، یعنی نظریات درباره منشأ پیدایش دین. خب حالا این مقاله را قرار شد که آقای موحدنیا از فردا در اطرافش کنفرانس بدن. اگر پیدا بکنید یک کتابی عرض میکنم که در حدود 17 سال پیش 20 سال پیش منتشر شد، یعنی در قم یک نشریه منتشر میشد به نام نشریه سالانه مکتب تشیع. نمیدونم آقایون کسی یادشون هست یا نه، چند سال به صورت سالانه منتشر شد، چند شد 7-8 شماره، 3-4 شماره هم به صورت ماه 3 ماه منتشر شد. در اون نشریات سالانه به ظن بسیار بسیار قوی دارم که در شماره اولش هم یه مقاله ای آقای مهندس بیانی ترجمه کرد تحت عنوان دین یا بعد چهارم، مقدمه هم آقای مهندس بازرگان و مؤخره هم مقدمه و مؤخره بر اون مقاله نوشته بود. توجه کردید؟ اون مقاله هم اگه پیدا بکنید برای همین بحث خیلی خوبه، یعنی نظریات درباره این که دیمنشه پیدایش دین چی، نظریات در اونجا نقل کرده. البته خود صاحب اون مقاله که الان یادم نیست، نمیدونم یا از نوشته های یونگ ترجمه کردن اون شاگرد معروف فروید و یا از یکی از شاگردان مکتبون میدونم، خود نویسنده اون مقاله که یادم نیست کیست از کدوم آقای مهندس بیانی ترجمه کرده، او خودش طرفدار فطری بودن حسی دینی. توجه کردید؟ اگر اون اون دم پیدا بکنید در کنار این متن این باشه، ولی اون دم پیدا بکنید که از اونم استفاده بکنید خیلی خوب است. من خودم اون رو داشتم، یک کسی از من گرفته فعلا، یعنی اون همون نشریه رو بود. بلا با مجرد چاپ شده؟ خیلی خوب، اگه چاپ شده که دیگه چه بهتر، همون مقاله مجرد چاپ شده. خیلی خوب، خیلی خوب. شما دارید این را؟ خیلی خوب، در اختیار آقای موحدنیا قرار بدید این را.